روبروی تهران سر.
در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. امروز صبح روز آدینه، 19 روز از مرداد ماه سال 1403 هست و یکی از روزهای گرم تابستان که امیدواریم که در این روز گرم شکرگزار نعمتهای خدا باشیم و نعمت سلامتی و زندگی رو قدر بدونیم. دعوت میکنم شنونده برنامه ماه بانو باشید از رادیو فرهنگ. ماه بانو، برنامه مشترک از صدای استانها. خدای خوب و مهربان، سلام، روزتون بخیر باشه ماه بانوهای ایرانی. دوست دارید عکس روی جلد مجلمون چی باشه؟ یه دختر کوچولو و پسر کوچولو با مامانشون، یه دختر و مادر بزرگ شاد و خندون، یا یه خانواده پر جمعیت تو یه روز تعطیل، اونم داره هم. شاید هم یه خانم موفق ایرانی. انتخاب عکس روی جلد این مجله با شما. همه مجله های دنیا اولین صفحه مختص فهرست مطالبه. پس آشنا بشید با فهرست مطالب مجله رادیویی ماه بانو.
بانوی از جنس باور، معرفی زنان کارآفرین، موج شکن، معرفی ورزشکاران و قهرمانان زن، نامه من، پاسخ کارشناس، ایران دخت، معرفی زنان تأثیرگذار در تاریخ ایران، مثبت و منفی 18، طرح مسائل زنان و دختران جوان، زنان میدان، روایت زنان ایثارگر، قرار دانایی، معرفی کتاب نویسندگان زن.
وقتشه مجله رو باز کنیم و بریم سراغ اولین صفحه مجلمون. این صفحه مزین شده به تصویر دار قالی. به این دار قالی یه قالی بزرگ و خوش رنگم آویخته شده. دوتا خانومم نشستن پای دار قالی و دارن میبافن. هم این قالی رو، هم زندگی رو. ماه بانوهایی که باور دارن میتونن در گردوندن چرخ زندگی سهیم باشن. بشنویم این بخش رو که توسط همکارانمون در کرمانشاه آماده شده.
بانویی از جنس باور.
به نام خدا و سلام و درود و مهر تقدیم شما هموطنان گرامی. از استان زیبا و چهارفصل کرمانشاه با مردمانی فعال و پر از مهر با شما هستم و قرار امروز در شهرستان هرسین گلیم یکی از صنایع دستی قدیمی رو به شما معرفی کنم که در کارگاه‌های بزرگ و کوچیک و حتی در منازل بانوان مهرآفرین این دیار در پای دار گلیم‌ها مشغول کارن و الان در یک کارگاه فعال گلیم بافی که گلیم رو در ابعاد و طرح‌های مختلف اینجا تولید می‌کنن و پر از نخ و رنگ و طرح و زندگیه با ماه بانوان این کارگاه صحبت کنم. با ما همراه باشید.
سلام، وقت شما بخیر. زهره مرادی هستم، 15 ساله بافنده هستم و مشغول کارم و کارگاه هم دارم.
چطور شد که به سمت گلیم بافی آمدید؟
در درجه اول هم خودم علاقه داشتم، دوم این که افراد بیکاری بودن، از دوست فامیل آشنا تحصیل کرده هم بودن، خب از این طریق میتونستی منبع درآمدی داشته باشن.
گلیم هستین نزدیک 400 نقش داره، تر داره، ولی معروفترینش سجاده است، مریمه، مرغابی.
تو ذهن ما تأثیر میکنه، ممکنه مرغابی باشه، پر باشه،
هر تری قشنگ باشه، هر تری دلم بگیره خودم مینازم توش. بیشترش تو گلیمای هستین که الان تو استان کرمانشاه معروف بود، یا بیشتر اینا انجام میدیم. ترهای هر تریم که ببینم قشنگ و دوست داشته باشه مینازم تو کارم.
الان مشروطه این گلیم کشور، گلیم هرسینه، بعد گلیم های سنندج هست، گلیم های تبریز هست، بیجار هست. بخوای خودت بزنی، آره میتونی طراحیش کنی رو کاغذ شطرنجی، رو کاغذ که طراحیش کردی میتونی هر شکلی که خواستی بزنی. برای کار گلیم گفی دار نیاز داریم، خامه نیاز داریم، دفتین مخصوص خودش نیاز داریم.
مصالحش مصالح کاملا طبیعیه، بدون رنگ رزی، ریسش ریس دستیه که اینا همه اشتغال در پی داره.
گلیم بافی فقط مختص کار در کارگاه های گلیم نیست. در منازل بافندگان گلیم میشه سه نسل رو پای دار گلیم دید.
هاش خانم از مادرش یاد گرفته، منم از ایشون یاد گرفتم، دخترم هم از من یاد میگیره.
من وقتی که از مدرسه میام کمک مادرم میکنم.
کار گلیم 35 ساله انجام میدم. خودم بافندم، دخترم بافندم، بعد کارگاه دارم، شاگردم دارم، در حد 22 نفر بافندم.
و اما از بازار فروش گلیم بشنویم.
کارا رو ما هم مشتریای ثابت برای خودش داریم، هم که تو نمایشگاه مختلف که میریم به فروش میرن. سفارش هم اصلا کسایی هستن بر مناسبت های مختلف، ایام عید سفارش میدن که براشون کارایی رو آماده کنیم. الان عراق کشورات اروپایی هم ساده میشه. ما الان چندین کارمونو مثل گلیم و گیور رو برای کشورهای اروپایی فرستادیم.
خدا رو شکر بازار فروش خوبی داره، تولید بیشتره، تولید بیشتر هم برامون مقدوره چون هم مواد اولیه و هم نوری کارش رو داریم. و خانواده هایی بودن که حتی برای کرایه خانه لنگ بودن، اما با روی کار آوردن به کار گلیم بافی و حتی تونستن برای خودشان خانه‌ای بخرن. و اگه در آباد بزرگتر هم بهش نگاه بکنید، صادرات و ارزآوری و رونق اقتصادی هم میتون داشته باشه.
از شما همراهان شنونده و هموطنان گرامی خداحافظی میکنم و آرزوی خیر و برکت و رزق و روزی برای همگی دارم. خدا نگهدار.
برای من، برای تو، برای همه ما بانوهای ایرانی، این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
مجله رو ورق میزنیم، تو این صفحه یه عکس چاپ شده از بانو آیدا میرزایی. ایشون یک کارآفرین البرزی هستن که در زمینه صنایع تبدیل محصولات کشاورزی فعالیت میکنن. خانم آیدا میرزایی مسئول جهادی فعالیت کمک به مناطق کم برخوردار هم هستن که بیشتر در زمینه ایجاد اشتغال در این مناطق فعالیت میکنن. خانم آیدا میرزایی مسئول کارگروه اشتغال بسیج سازندگی استان البرز هستند. به نظرم خیلی باعث افتخارن. حالا بریم سراغ صفحه بعدی مجلمون و آشنا بشیم با یه دختر ورزشکار افتخارآفرین.
موج شکن.
استان البرز در ورزش زنان به اندازه پرکار و موفق عمل کرده که امروزه یکی از ستونهای مهم ورزش زنان ایران به شمار میاد. حضور بانوان البرزی در تمام رده‌های سنی و در تمامی میادین ملی و بین‌المللی به این معناست که البرز نه تنها امروز در ورزش زنان ایران قدرت رو در اختیار داره، بلکه این قدرت رو در آینده هم حفظ خواهد کرد. یکتا خوگر ورزشکار ارزنده البرزی و درخشش اون در تیم ملی زیر 15 سال بدمینتون کشورمون.
سلام، یکتا خوگر هستم، بازیکن ملی بدمینتون ایران. توی این دوره از مسابقات که اعزام شدیم به تاجیکستان 55 بازیکن از کشورهای آسیای میانه حضور داشتن که تونستم توی بخش تک نفره مقام قهرمانی رو کسب کنم و همینطور در بخش دو نفره مقام قهرمانی رو کسب کنم. این اولین مسابقه برون مرزی من بودش. من از 9 سالگی شروع کردم بدمینتون رو و خب من توی خونه با برادرم با هم دیگه بدمینتون بازی می‌کردیم و من علاقه پیدا کردم. بعد به مادرم گفتم که منو به کلاس بدمینتون بفرسته و که من اومدم و بدمینتون رو به صورت قهرمانی شروع کردم و تونستم مقام‌های بسیار زیادی کسب کنم. خدا شکر امکانات استان البرز خیلی خوبه. خیلی نمی‌تونم تو مدرسه حضور داشته باشم به خاطر تمرینات زیادی که انجام میدم، ولی خب خودم در خونه با کمک معلم‌ها در خونه درسم رو انجام میدم. ازشون تشکر می‌کنم که اجازه میدن توی کلاس غیبت کنم و بهم کمک میکنن. خب از کسایی که توی این راه کمکم کردن پدر مادرم، مربیم خانم سلیمی و آقای پورکریمان که توی این راه خیلی منو کمک کردن تشکر میکنم. انتظار دارم بیشتر از ورزش بانوان حمایت کنن. ایران ایران
ایران ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
تو صفحه بعدی مجلمون بازم یه عکس دیگه هست از یه ماه بانوی دیگه ایرانی، خانم معصومه عسکری، کارآفرین از استان البرز در حوزه صنایع دستی. ایشون دبیر خیریه یک دنیا احساس و آرامش هستند و تلاش‌های زیادی داشتن در زمینه خود اشتغالی بانوان. خانم معصومه عسکری، ما به شما افتخار می‌کنیم ماه بانوی ایرانی. اما بریم سراغ صفحه بعدی مجله شنیدنی ماهبانو. سوالی توسط یه مادر مطرح شده که ممکنه دغدغه شما هم باشه.
نامه من پاسخ کارشناس.
سلام به شما خانم روانشناس. من یه دغدغه دارم که همراه هر روز زندگیمه. من و همسرم هر دوتامون ازدواج دوممونه، هر کدوممونم از ازدواج قبلیمون یه دختر داریم. دختر من 10 سالشه و دختر همسرم 12 ساله هستن. 2 سالی که دختر من به دیابت مبتلا شده و نیاز به رسیدگی و توجه ویژه داره. مسئله که الان من باهاش درگیرم اینه که گاهی متوجه میشم که دختر همسرم از رسیدگیایی که به دختر خودم دارم ناراحت میشه. من همه تلاشمو میکنم که برای هر دوتاشون به یه اندازه مادری کنم، هوای هر دوشون رو به یه اندازه داشته باشم، اما خب باید اعتراف کنم که کار خیلی سختیه. به هر حال اون حس مادر و فرزندی و هیچ وقت نمیشه پنهانش کرد. واقعا مشتاقم بدونم بهترین کاری که میتونم انجام بدم که دختر خوندم احساس نکنه که نامادری داره و منو به چشم مادر خودش ببینه چیه. لطفا تو این زمینه راه نمایی میکنی.
به نام خدا، منصوره ابراهیمیان هستم، روانشناس بالینی.
کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین نیازهاشون نیاز به توجه، نیاز به تشویق، نیاز به حمایت و نیاز به تقویت هستش. باید یاد بگیریم که چطور با اونها برخورد مناسبی داشته باشیم. بهترین چیز اینه که یاد بگیریم با نوجوانمون همدلی کنیم. خیلی از مسائل ما و خیلی از دغدغه های ما والدین از این هست که ما نوجوان یا بچه خودمون رو درک نمی کنیم، صحبت نمی کنیم، ارتباط برقرار نمی کنیم و دوست داریم و تمایل داریم که اون بچه احساسات ما رو درک کنه، بفهمه که چقدر زحمت می کشیم براش، بفهمه که چقدر بهش فکر می کنیم. لازمه که ما این رو یاد بگیریم که بعضی چیزها رو باید عنوان کنیم و نشان بدیم. همینطور که در دلم خیلی دوستت دارم و بهت توجه میکنم، بهت نشون هم میدم که در واقع دارم این کار رو برای تو انجام میدم. بهتره به این دوست عزیزم، به این مادر محترم بگم خیلی خوشحالم از این که دغدغه‌مند هست و دلش میخواد که فرقی بین بچه خودش و بچه همسرش از ازدواج قبلی فرقی نذاره. گاهی ما پدر مادرها حتی بین بچه خودمون هم فرق میذاریم، یعنی گاهی یه چیزهایی هست که از کنترل ما خارج میشه. پس اولین چیزی که من مادر عزیزم توصیه میکنم اینه که باید بپذیریم که همه ما گاهی دچار اشتباه میشیم و ناخواسته شاید کاری رو انجام بدیم که دلمون نمیخواد. پس اولین چیزی که میخوام بهشون آموزش بدم و بگم اینه که اشکالی نداره اگر گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم، ولی دلمون میخواد که اشتباهمون رو درست کنیم و بهترین شیوه رو در پیش بگیریم. توصیه دوم اینه که همسر ایشون هم در این فرایند مشارکت داشته باشه. وظیفه تربیت بچه فقط به عهده یک والد نیست. پدر یه سری وظایفی داره، مادر یه سری وظایفی داره و هر دوی اینها در حمایت از همدیگه و به پشتیبانی همدیگه رفتار میکنن. هر دو والد یاد بگیرن که با نوجوانشون همدلی کنن. یعنی چی که همدلی کنن؟ یعنی اینکه یاد بگیرن که یک گوش شنوا باشن برای بچه‌هاشون، بذارین که بچه‌ها صحبت کنن، اجازه بدیم حرف بزنن، از ترس هاشون بگن، از نگرانی هاشون بگن. گاهی اصلا لزومی نداره ما نصیحتی به بچه ها بکنیم، فقط گاهی آقا لازمه که سر تا با گوش باشیم، اجازه بدیم بچه صحبت کنه، دغدغه هاشو بگه، گله هاشو بگه، نگرانی هاشو بگه و من هم بشنوم، اجازه بدم که احساساتشو بیان کنه. مادر عزیز هم میتونه به فرزند 12 سالش بگه که من احساس میکنم که ناراحت هستی و دلم میخواد در مورد نگرانی با من حرف بزنی. وقتی که احساساتشو با مادرش در میون میذاره و مادر هم احساساتون گوش میده، فکر میکنم در واقع خیلی از اتفاقای بد، خیلی از احساسات بد ناخودآگاه حل خواهد شد و دختر 12 ساله ما کاملا متوجه میشه که خیلی چیزها رو شاید مثلا متوجه نشده یا توضیحی براش حداقل وجود داره و احساس بهتری از این مسئله پیدا کنه. میتونه مادر توضیح بده برای نوجوانش که چون خواهر تو شاید به کمک بیشتری احتیاج داره، ما داریم این کار دقیقا انجام میدیم و این نشانه این نیست که به تو بی‌توجه هستیم، تو رو دوست داریم، فقط فکر میکنیم که اون نیازهای ویژه تری داره و اتفاقا از تو هم میخوایم که به ما تو این مسئله کمک کنی، درک کنی خواهرتو و حتی بهش حمایتش هم بکنی. من فکر میکنم مسئولیت دادن به نوجوان در قبال خواهرش بهش حس توانمندی رو هم انتقال میده و اتفاقا خوشحال میشه که پدر مادرش ایشون رو عنصری در نظر گرفتن که میتونه مؤثر باشه و قطعا احساسات خوبی رو هم براش در پی خواهد داشت.
مجله رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه‌ای که مزین شده به تصویر و نام مژده شعبانی. یه دختر اسکیت باز ایرانی از استان البرز که صاحب مدال طلای جهانی مسابقات فری استایل کاپ آزاد ایتالیا است. چی از این بهتر؟ باعث افتخاری دختر. اما حالا بریم سراغ صفحه بعدی و آشنا بشیم با یکی از دختران نام‌آور ایرانی. این بخش توسط همکاران ما در آبادان آماده شده.
ایران دخت.
سلام. سرگذشت ایران ما پر از رشادت بانوان آزاده‌ایه که مرور زندگیشون الهام بخش راه دختران و زنان سرزمین ماست.
و تو به آرزوی خود خواهی رسید، آرزوی دختری که جنگ را با تمام وجود حس می کرد گرچه خود در آن حضور نداشت، آرزوی دختری که در بهاران شکوفه داد، دختری به نام زینب. زینب کمایی در سال 1346 در آبادان به دنیا آمد. پدرش به نامهای ایرانی علاقه داشت و اسم او را میترا گذاشت. میترای 14 ساله در دبیرستان دختر بسیار فعالی بود. اسم اصلی او میترا بود، اما اگر او را به این نام صدا می کردند جواب نمی داد و می گفت باید زینب بگویید. خانواده کمایی با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره آبادان به اصفهان رفتند، اما برادر و خواهران زینب همچنان در آبادان مقاومت می کردند. مینا کمایی خواهر شهیده زینب کمایی،
هر موقع که ما رو می دید یا تماس داشتیم می گفت از روحیات مجروحین بگین، از لحظات شهادتشون بگید، بیایید بریم بهشت شهدای اصفهان رو نشونتون بدم. اصرار زیادی برای حضور توی میدان شهدا داشت.
در سال 1359 زینب با آنکه در شاهین شهر غریب بود اما فعالیت‌های مذهبی خود را در آن شهر شروع کرد. علاوه بر فعالیت‌های متعدد فرهنگی، برنامه‌های خودسازی را هم لحظه‌ای فراموش نمی‌کرد. خواهر شهیده زینب کمایی.
زینب با همه ما فرق می‌کرد. برنامه خودسازی داشت، کم بخوره، کم حرف بزنه، کم بخوابه، نماز شب بخونه، دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیره. مادر میگفت روزه که میگرفت برای افطار دوستاشو میآورد و سر سفره نون و نمک میذاشت. میگفتم من این همه غذا درست کردم. میگفت میخوام ببینم امام علی که با نون و نمک افطار میکرد چطور بود، میخوام یاد بگیرم، درک کنم.
سال 60 ترور خیلی زیاد شده بود.
نزدیک سال نو به مامانم کمک کرد تا خونه رو تمیز کنه و گفته بود مامان من یه چیزی از شما میخوام. مادرم فکر میکرد دختر 14 ساله کیف یا کفش یا لباس لازم داره. زینب گفته بود بذار جمعه آخر سال رو به نماز جمعه برم، دلم میخواد حتما نماز جمعه رو برم. با وجودی که لباس نو براش تهیه کرده بودن با همون لباس قبلی برای نماز رفت.
زینب برای نماز به مسجد میرود و دیگر بر نمیگرد. جنازه زینب را 3-4 روز بعد پیدا کردند. زینب را با چادرش خفه کردند، 4 گره زده بودند، اما او با همان فشار اول جان خود را از دست داده بود. با اینکه تحمل این داغ برای مادر خیلی سخت بود اما خداوند به ایشان صبر داده بود. همیشه می گفت اگر روزی قاتل را ببینم تنها چیزی که به او می گویم این است به ای زن بن قتلت. دختر 14 ساله چه گناهی کرده بود که او را شهید کردید؟ پیکر مطهر این دختر 14 ساله در یک تشییع جنازه عظیم
همزمان با 320 شهید دیگر به خاک سپرده شد. راز درخت کاج نام کتابی است که خاطرات و گفتگو با مادر شهید زینب کمایی به تلاش خانم معصومه رام هرمزی از امدادگران دوران دفاع مقدس و نویسندگان این حوزه تهیه شده است. ناشر این کتاب نشر شاهد می باشد. بعد از گذشت یک دهه از چاپ این کتاب، خانم رام هرمزی مجدداً به تحقیق و پژوهش بیشتر درباره زندگی شهید زینب کمایی پرداخت و کتاب من میترا نیستم را تألیف کرد که توسط نشر آوای کتاب پردازان به چاپ رسیده است. بخشی از وصیت‌نامه زینب کمایی.
چه یافت آن کسی که تو را گم کرد و چه گم کرد آن کسی که تو را یافت؟ مادر جان، تو که از بد به تولد همیشه پرستار و غمخوار من بودی، حال که وصیت‌نامه مرا می‌خوانی، خوشحال باش که از امتحان خدا سربلند بیرون آمده ای، زیرا که من در پیشگاه خدای خود روزی می‌خورم و چه چیزی بهتر از این که تشنه‌ای به آب برسد و عاشقی به معشوق.
مجله صوتی ماه بانو رو میشنوید. تو برنامه امروز خیلی مفتخریم که یکی دیگه از دخترای پر افتخار البرزی رو بهتون معرفی کنیم. پس با من این صفحه رو ورق بزنید. توی این صفحه عکس مشکات و زهرا صفی رو میبینیم، یه دختر 18 ساله البرزی. درسته که سن و سال زیادی نداره، اما افتخارات ورزشی زیادی داره. مشکات و زهرا چندین عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات جهانی تنیس داره و سال گذشته تونسته اسم خودش رو در بین 100 تنیسور برتر جهان با رتبه 74 ثبت کنه. شاید بد نباشه که بدونید تا به حال هیچ ورزشکاری در کشورمون نتونسته به این جایگاه برسه که مشکات و زهرا اونم در سن 18 سالگی رسیده. اما حالا بریم سراغ صفحه بعدی مجله شنیداری ماهبانو و آشنا بشیم با یکی از معضلات فضای مجازی.
مثبت و منفی 18.
یکی از تکنولوژی هایی که این روزها خیلی مورد استفاده قرار میگیره فضای مجازیه. اگر به درستی از فضای مجازی استفاده بشه محاسن خوبی داره، اما همین فضای مجازی میتونه آسیب ها و مخاطراتی رو هم به همراه داشته باشه که به راحتی نمیشه از کنار بعضی از این آسیب ها گذشت. گاهی در این فضا دوستی هایی شکل میگیره که میتونه عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. در همین خصوص بسته صوتی رو براتون آماده کردم که دعوت میکنم بشنوید. شده که دوستی هم توی فضای مجازی پیدا کنی؟
بله بله.
نه دوست مجازی ندارم، فقط با گروه و فامیل خودم در ارتباطم.
دخترم خیلی دوست داره تو فضای مجازی. دخترم 23 سالشه.
چرا من دارم؟ چی میشه به نظرتون که دوستی ها توی فضای مجازی تبدیل به وابستگی عاطفی میشه؟
دوستی هایی که معمولا حتی شاید مثلا بیشتر با جنس مخالف باشه. احساس می‌کنم چون که آدما توی فضای مجازی میتونن خود واقعیشون نباشن.
خلاص که دوست داره که جبران کنه. حالا چه از نظر عاطفی چند نظر شخصیتی، جای چیزی که دلش خواسته بهش برسه اون نرسیده، حالا به دروغ میگه من اونم نمیدونم دکترم، اون احترامو نسبت به اون شخصیت خیالیش میگیره. خب این همینجور وابستگی پیش میاد که دوست داره این حرفا رو بشنوه دیگه.
موردی رو داشتید بین اطرافیانتون که توی فضای مجازی با دوستانی که توی این فضا پیدا کرده باعث بشه که سوء استفاده عاطفی ازش بشه؟
بودن که وابستگی عاطفی پیدا کردن توی فضای مجازی. بله
چند روز پیش خوندم که یه خانم توی فضای مجازی با یه آقای آشنا میشه، حالا بهش وابسته میشه، حالا به هر حال باش ارتباطش بیشتر میشه و به هر حال ازش سوء استفاده میشه، ازش فیلم و عکس تهیه میشه و اینا.
من یه دوستی دارم که از طریق فضای مجازی با یه آقای آشنا شده، باعث زندگی خودش به هم بریزه. اون آقا اینقدر به ایشون وابستگی نداره که ایشون به اون آقا داره.
من نشینم.
منم نداشتم.
نظر کارشناس برنامه خانم دکتر سحر غفاری که روانشناس هستن رو در این باره بشنویم.
با دوستی های خیلی ساده شروع میشه به عنوان همدردی، بعد یه سری وابستگی های عاطفی ایجاد میشه، تبدیل به رابطه های عاشقانه میشه که میخوان اینا منتهی کنن به ازدواج، که معمولا هم ازدواج های نافرجام هست تا اگه ازدواج صورت بگیره. و در پی این وابستگی های عاطفی که تو این فضا ایجاد میشه، تو این روابط ایجاد میشه، متاسفانه تو این راستا نابهنجاری های اخلاقی زیادی رو هم ما داریم، به خاطر اینکه خانم ها میدون احساسی هن، احساسی رفت